دوستان عزیزم، از اینکه ما رو شریک لحظه های ارزشمندتون میکنید ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید و سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر روز از شنبه تا چهارشنبه نزدیک همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در پی رسیدن ملخ به استان‌های همجوار تهران، نگرانی‌هایی از ورود اونها به این استان ایجاد شده، به طوری که تعدادی از شنوندگان برنامه سیاره آبی مشاهدات عینی خودشون رو مبنی بر حضور ملخ‌ها در تهران با ما مطرح کردند. و این در حالیه که مسئولان محیط زیست استان تهران اعلام کردند گزارشی از هجوم ملخ‌ها در استان تهران نداشتیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و صحت و سقم این موضوع با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهه خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران، جناب آقای مهندس محمد کرمی. سلام بر شما.
سلام علیکم. عصر شما همچنین شنوندگان عزیزم بخیر باشید.
متشکرم از شما.
آقای مهندس کرمی، منم به شما سلام میکنم.
سلامت باشید خانم. عصر شما هم بخیر.
درود بر شما. آقای مهندس کرمی، موضوع درباره ورود ملخ‌ها به استان تهران هستش. مشاهدات عینی شنوندگان برنامه حاکی از اینه که ملخ‌هایی در استان تهران در برخی از مناطق دیده شده. درباره صحت و سقم ماجرا به ما اطلاعاتی بدید که چقدر این مسئله رو قبول دارید، رد می‌کنید، تکذیب می‌کنید و یا قبول دارید؟
ببینید، همونجا که مستظر هستید، امسال ما سال آبی خیلی خوبی داشتیم و همچنین یک زمستان متعادل.
بله.
همین باعث شده که ما طغیان بعضی از گونه های حشرات رو داشته باشیم در استان های مختلف. بنابراین این گونه ملخ و یا همچین حشراتی که در استان تهران مشاهده شدن حاصل این درست آب و هوای مناسبیه که برای این حشرات هستش در استان تهران. ملخ هایی که در استان تهران دیده شده قاعدتا ملخ هایی هستن که بومی هستن در استان و به دلیل همین شرایط آب و هوایی که خدمتتون عرض کردم در از یه حالت طغیان پیدا کردن و تعدادشون ممکنه بیشتر از سالهای گذشته مشاهده شده باشه در سطح استان.
بله. یعنی در واقع از آن دارید که این ملخ‌ها ملخ‌هایی نیستن که از جنوب کشور اومده باشن یا از نوع آفریقایی باشن.
بله، اون ملخ‌هایی که در جنوب کشور در شهر استانی که در از مشاهده شدن در جنوب کشور، ملخ‌هایی هستن به نام ملخ‌های صحرایی یا ملخ‌های مهاجر بهشون میگن.
بله.
که این ملخ‌ها معمولاً در بعضی از سال‌ها از سمت آفریقا و همچنین شبه جزیره عربستان به سمت کشور ما میاد، از روی درست دریا و خلیج فارس عبور میکنن و به سمت کشور ما میاد. قاعدتاً اول در قسمت جنوبی کشور دیده میشن و اگر این تعداد اونها زیاد باشه سازمان حفظ نباتات با اونها مبارزه میکنه و اجازه نمیده که اونها به عرصه شمالی تر در حد مهاجرت و نفوذ بکنن.
بله.
آقای مهندس، در حال حاضر میتونیم بگیم وضعیت ملخ‌ها در استان تهران به گونه‌ایه که بشه اسم هجوم رو برای اونها گذاشت؟
ببینید، ما از لفظ هجوم استفاده نمی‌کنیم. هجوم خب یه لفظه به قول معروف حمله و همچین چیزی رو یا ذهن رو به ما در مشوش می‌کنه. ما بحث طغیان رو داریم. طغیان یعنی اینکه این تعدادشون از اون مقداری که در اصل در سال‌های گذشته بوده و این مقداری که می‌تونه خسارت بزنه به مراتع و همچنین محصولات کشاورزی ما، اقدامشون بیشترین از آستانه خسارت اقتصادی ما دار بیشتر میشه که با بحث مبارزه در این زمان پیش میاد که باید ما اونها رو تعدادشون رو برسونیم به سطح این که در از خسارتی رو آنان برای محصولات کشاورزی و گیاهان مرتعی ما نداشته باشن. چون همونطور که مستثر دید، این حشرات در از تو چرخه در از اکوسیستم و همچنین زنجیره غذایی غذای یک سری از حیوانات دیگه هستن، از جمله پرندگان که در این فصل فصل زادآوری و جوجه آوری اونها هستش. بنابراین ما حذف کامل اونها رو مد نظر در اصل از سازمان حفظ نباتات همچین سازمانی نیست، بلکه این هستش که اونها در یک تعدادشون معقول و تعدادشون باشه که برای اکوسیستم در اصل خسارت و برای مراتع خسارت نداشته باشه.
خب الان در حال حاضر اون میزان ملخ‌ها از حد استاندارد فراتر رفته و موجب خسارت اقتصادی شده یا نه؟
ما اینو باید سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی این رو مشخص بکنه و این مسئولیت این امر با اونهاست.
اگر که احیانا کشاورزان احساس کردن خب حالا اونو بیشتر سر و کار دارن با این داستان، احساس کردن که سطح و اندازه ملخ‌ها گونه‌ای که ممکنه به زمین‌های کشاورزیشون آسیب بزنه، پیشنهاد شما برای اونها برای مبارزه چیه؟
ببینید، اونها باید به در از سازمان حفظ نباتات مراجعه کنند. از قاعدتا سازمان حفظ نباتات این مسئله رو قاعدتا رصد میکنه و اگر تعداد اونها بیشتر از یک تعداد در از آستانه خسارت اقتصادی باشه با اونها مبارزه خواهند کرد. کشاورزان باید گزارش ها رو به اونها بدن.
جناب مهندس کرمی، میتونیم بگیم که این ملخ ها از چه گونه ای هستن الان؟
ببینید، گونه شون مشخص میذاریم. معمولا ملخ هایی که بومی ایران هستن، ملخ های آسیایی معروفن یا ملخ مراکشی، اینا گونه هایی هستن که در اصل بومی کشور هستن و وجود دارن در کشور. ملخ های مهاجر و ملخ های حالا اهرایی نیستن.
بله، در واقع من یه بخشی از پرسش خانم خانی رو هم تکرار کنم چون خودم جواب نگرفتم. میتونیم بگیم الان طغیان این ملخ هایی که خیلی هم گونه اش مشخص نیست نگران کننده است؟
میگم این بحث رو من خدمتتون گفتم، اینو باید سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی
پاسخگو باشن.
اونها در حد رصدی که انجام میدن، پالیسی که انجام میدن، گزارش‌هایی که حالا از کارشناسانشون و همچنین کشاورزها میگیرن، بازدیدهای منطقه‌ایشون رو انجام میدن و در اون زمان میتونن بگن که مثلا این تعداد ملخ، چون اینا معمولا میان یک محدود مشخص بده ملخ‌هاش در از اندازه میگیرن، تعدادشون رو مشخص می‌کنن و میگن که این تعداد مثلا برای این در حد آستانه خطرات اقتصادی هست یا نه، اون موقع بحث مبارزه با اینها پیش میاد.
بله، پس واجب شد که ما حتما با مسئولان سازمان حفظ نباتات هم در این زمینه گفتگو کنیم.
بله.
خیلی ممنونم جناب مهندس کرمی و اگر صحبتی ندارید خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ. خانم خانی، از هم متشکرم. پس در واقع ما پرونده این موضوع رو اینجا با نگه می‌داریم تا بتونیم با مسئولان سازمان حفظ نباتات هم گفتگو کنیم، به این امید که انشالله هیچ خسارتی برای باغات و مزارع ما و کشاورزان ما و موضوعات استادی نداشته باشه.
منم امیدوارم خانم سفری. البته من با چند کارشناس در حوزه محیط زیست صحبت کردم.
بله.
و اونها حرف قلقل بر این بودن که این ملخ‌های صحرایی نیستن، ملخ‌های صحرای عربستان نیستن و مشکل خاصی رو برای زمین‌های کشاورزی استان تهران به وجود نمیارن. البته حالا آقای مهندس، گونه‌های اینها هنوز مشخص نیست و به نظرم جا داره که بررسی بیشتری بشه.
کاملا متشکرم از شما. مخاطبان برنامه سیاره بیت تماس‌های تلفنی و ارسال تصاویری مبنی بر وجود ملخ‌ها روی خودروشون در حالا فکر می‌کنم محدودگاه امام خمینی رحمت الله علیه بود، از ما خواستن که این مسئله رو پیگیری کنیم. ما بهشون قول دادیم، به قولمون وفا کردیم و در یک بخش دیگه برنامه دیگه هم با مسئولان سازمان حفظ نباتات درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد. با ما ما همراه باشید اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید. به سامانه 3900 پیامک بزنید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. پس شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. برای اولین بار در اروپا انرژی‌های حاصل از باد، خورشید و زیست توده از انرژی‌های زغال سنگ سبقت گرفتند. امروزه بهره‌وری از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته، به طوری که در اتحادیه اروپا انرژی‌های باد، خورشید و زیست توده جایگزین اصلی انرژی حاصل از زغال سنگ شده. کشورهایی مانند دانمارک، اسپانیا و آلمان نیز از میزان زغال سنگ تولیدی خودشون کاسته، ایتالیا، هلند و پرتغال پیوستند و ذکر کردند که تا اونجایی که ممکنه از زغال سنگ کمتری برای تولید برق استفاده می‌کنند. همچنین آلمان نیز در صدده که یک پروژه جامعه نهایی رو برنامه ریزی کنه. بر اساس این گزارش، با ادامه این روند در نظر گرفته شده، نقش گاز طبیعی و نیروگاه‌های آبی نیز ممکنه پس از تغییر تولید برق از نیروگاه‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر کمرنگ‌تر بشه و گفته شده سال گذشته تولید برق از آب در اتحادیه اروپا به پایین‌ترین حد خودش رسیده و با این وجود قدرت تولید برق از منابع گازی افزایش یافته. فرهنگ قابل تغییر مردم ژاپن. شهری در ژاپن که در اون مردمش 100% زباله ها رو بازیافت میکنن و برای سطل زباله ها از 34 مدل مختلف استفاده میکنن. ساکنین شهر کامیکاتسوی ژاپن در اقدامی دلیل و تحسین برانگیز با تفکیک و بازیافت زباله های شهر خودشون سعی دارن که عنوان نخستین شهر بدون زباله جهان رو تا سال 2020 به نام خودشون به ثبت برسونن. در شهر کامیکاتسو هیچ خودروی حمل زباله‌ای وجود نداره. بنابراین مردم باید زباله‌های آشپزخونه‌شون رو در همون حیاط خونه‌شون دفع کنن و بقیه زباله‌هاشون رو هم باید بشورن و طبق یک دسته‌بندی 34 گانه از اقلام مختلف تفکیک کنن و به مراکز بازیافت تحویل بدن. و گفته شده استفاده مجدد از وسایل قدیمی به شدت در کامیکاتسو تشویق میشه.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده گیلان شاه خالدار رو معرفی می‌کنیم. گیلان شاه خالدار پرنده یک کنار آبزی با پاهای بلند و منقاری باریک و دراز که به سمت پایین خم شده. پروبال این پرنده به طور کلی قهوه‌ای نخودی مایل به خاکستری و خالداره که در سطح شکم بدون رگ است. دایر جمعیت اون به سرعت در حال کم شدنه. پرواز گیلان شاه خالدار شبیه پرواز گیلان شاه بزرگه ولی سریعتر و نامنظمتر میپره. گیلان شاه خالدار پرندهی مهاجر و خیلی نادره که در جنوب دریای خزر، سواحل خلیج فارس و سیستان دیده میشه. این پرنده اکنون جزء پرندگان در معرض خطر انقراض قرار گرفته. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است. در حفظ اون بکوشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدن تا بدانند حال مستمندان را، آن عشق کنند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سانه‌های mdad.ir و شماره 388-77-1-.
ساعت 15:49 است و اینجا رادیو ایرانه. تا تو عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امیدواریم که خداوند در این روزها بهترین ها رو برای شما عزیزان رقم بزنه. خیلی ممنونیم از همراهیتون. نوبت میکنیم با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
کافه هنر.
مراباتیم از من سخن یار مخواه، گنگم از گنگ پریشان شده گفتار مخواه. با قلندر منشین گر که نشستی هرگز، حکمت و فلسفه و آی و اخبار مخواه. مستم از باده عشق تو از مست چنین، پند مردان جهان دیده و جهان دیده و شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما همکافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی به شما سلام میکنم. یک بار دیگر با کافه هنر از رادیو ایران در پیشگاه شما هستم تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و عزیز و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. ابتدا سال روز رحلت حضرت امام خمینی، معمار و پیشوای انقلاب اسلامی رو به حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در همین ابتدای برنامه شماره پیامک کافه هنر رو به حضورتون عرض میکنم. 30900 شماره ایست که از این رهگذر میتونید دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی خودتون رو با ما مطرح کنید. در این برنامه کافه هنر دعوت کردم از جناب آقای سینا میرزایی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، تا درباره یک موضوع جالب صحبت بکنیم، درباره ویژگی‌های شعری حضرت امام خمینی. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام راحل پیش از آن که حتی یک رهبر معنوی یا سیاسی باشند، شاعر بودن ایشان. یعنی وقتی توجه میکنیم به اینکه اکثر سیاستمداران دنیا به خاطر داشتن روحیه خشن از نعمت لطافت در کلام بی بهره هستند، امام چه پیش از این که رهبر انقلاب اسلامی بشود و چه بعد از این اتفاق، همواره این موهبت الهی خود رو حفظ کردند. هرچند که امام راحل هیچگاه خودشون رو یک شاعر نمیدونستن، اما قریحه شاعری ایشان همواره از نام امام خمینی، یک شاعر برجسته عرفانی، به یاد می آورد. امام در برخی از اشعار خودشون با سرمشق گرفتن از بزرگانی مثل حافظ، سعدی، مولانا، اشعاری به وزن و قافیه مشابه سرودن که در این برنامه در مورد صحبت میکنیم. در مورد ویژگی های دیگر شعری آثار امام راحل با شما گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدین که در این فرصت سلام بکنم به جناب آقای سینا میرزایی.
به نام دوست که سرآغاز زیبایی و داناییست، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای میرزایی، از فرصتی که در اختیار داریم استفاده بکنیم. در سال روز رحلت امام خمینی میخواییم یک نگاهی بندازیم از یک زاویه دیگر به شخصیت ایشون، یعنی شخصیت ادبی و شاعرانه ایشون رو در حد بضاعت بررسی بکنیم. این که ویژگی‌های شعری ایشان، ویژگی‌های زبانی ایشان، دایره واژگانی که مورد استفاده قرار می‌گرفت در آثار ایشون با توجه به موقعیت علمی که داشتن، موضوعات و مضامین مختلف، اینها مسائلی است که با حضور شما می‌خوایم بهش بپردازیم. ابتدا از ویژگی‌های شاعرانه در آثار حضرت امام راحل با هم صحبت کنیم.
حضرت امام چنان که مستظرید دروس عرفان رو در خدمت مرحوم شاه‌آبادی بود که ایشون خودش از عرفایی بودن که فقیه هم بودن. بعد در خدمت ایشون عرفان آموخت و نوع نگاه عرفانی امام در تمام غزلیاتش دیده میشه. امام زندگی سیاسیش با زندگی عرفانی که در غزلیاتش مشهوده کاملا فرق میکنه. موقعی که به غزل میپردازه کاملا نگاهش عرفانیه، چون که مستظرید از سال 1363 امام به غزل پرداخت. قبل از اون فقط تا جایی که اطلاع دارم یه ترجیبند از ایشون دیده شده. از سال 63 به بعد تا زمان رحلت ایشون غزلات زیادی سرودن، علاوه غزل توی حیطه ربایی، بسیار ربایی زیبایی، که همه اینا فقط توی حیطه فرهنگ عرفانی ما می گنجن. بعد جهانبینی که امام داره، جهانبینی شهودی داره، نگاهی که به هستی داره کاملا شهودیه. یه ربایی می خونم از حضرت امام که شور و حال خاصی داره. ای دوست ببین حال دل زار مرا، این جان بلا دیده بیمار مرا، تا که در وصل خود برویم بندی، جان آمه پسند دیگر آزار مرا. اگر تعبیری که امام مورد استفاده قرار داد در نظر بگیریم، میبینیم که حضرت امام توی ته عرفان و تو آثار عرفانی خودشون ادامه دهنده تفکر عرفانی ماست و تفکر عرفانی ما از عطار نیشابوری تا مولانا تا حافظ تا عراقی ادامه پیدا میکنه.
بله.
حضرت امام غزلهای زیبای حافظ رو استقبال کرده که من چند نمونه رو میتونم مثال بیارم.
بله.
عشقتن در دل ویرانه ما منزل کرد، آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد، که استقبال از غزل زیبای بلبلی خون دلی خرد و گلی حاصل کرد، با غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. یا کاش روزی به سر کوی تو هم منزل بود، که در آن شادی و اندوه مراد دل بود. فقبالن غزل یاد بادن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. حتی امام آغازین غزل دیوان حافظ رو استقبال کرده با مطلع الا یا ایها الساقی برون بر حسرت دلها، که جامت حل نماید یک سر اسرار مشکلها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
بسیار عالی. میشه گفت در واقع زبان شعری امام به سنت کهن ادبی تعلق داره دیگه، یعنی نوع اشارات و تلمیحات قرآنی در دیوان امام توأم با ایهام و اجمال و کنایت یک چنین ویژگی هایش وجود داره. در مورد زبان مورد استفاده در اشعار صحبت بکنید.
همچنان که میدونید امام خیلی به حافظ ارادت داشت و زبان حافظ زبانیه که با ایما و اشاره و زبان رمز از عالم بالا حرف میزنه و امام در شعر کاملا ادامه دهنده تفکر عرفانی خواجه شیراز است. البته نیم نگاهی هم به آثار مولانا داره، به آثار عراقی داره. حالا اینجا من یک دو جا دیدم که استقبالم کرده بود از آثار مولانا و عراقی. تو کاری داره میگه: